بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چویلی 17/9/92.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آیه ای که امروز میخوایم در موردش بحث کنیم آیه 33 از سوره نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قلی کلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. در این آیه کلمه کل به کار رفته. کل مضاف الیه میخواد، اینجا مضاف الیهش محذوف هست و این مضاف الیه محذوفش دو جور گفته شده. یکی کلمه انسان گرفته شده، ولی کل انسانن. یکی کلمه مال گرفته شده، لکل مالن. صاحب کنز العرفان تفسیر لکل مالن رو نپسندیده به این اعتبار که نه لکل، حالا من تعبیر رو یه مقداری از اونجوری که تو کنز العرفان هست تغییر میدم. اون اینه که اگر گفتن لکل مالن و راس، مهم این هست که مالهای مختلف ورثه مختلف دارن. اگر همه وارثشون موروثشون یکی باشه ولی مالها وقتی مختلف شد ورثشون مختلف میشن، در حالی که نه مختلف نیستن. این که بگیم ناظر به مواردی مثل حبوس که خب بعضی از ورثه ارث میبرن بعضی از ورثه ارث نمیبرن، یا ناظر به ارث نبردن زن از قسمتی از اموال هست، یا ارث نبردن خیشاوندان امی از دیه هست، اینجور موارد نادری که هست، این خیلی مستبد هست. اونا خیلی موارد نادریه. لکلن ظاهرش اینه که موارد متعارف اموال این تفاوتها رو داره. البته من فکر میکنم مراد از مالی که زمخشری هم به کار برده تعبیر بد کرده. بیزاوی به جای مال تعبیر دیگه ای کرده، اون تعبیر قشنگتری گفته لکل ترکتن. ترک اون مجموع مال هاست، مجموع حسل مجموع رو یک واحد اگر در نظر بگیریم، میگه هر ترکهی وراثی دارن، وراثی دارن که خب حالا طبیعتاً اون خوبه. این اگر تعبیر ترکه بکنیم، اون اشکالی که بیزاوی کلمه ترکه به کار برده به جای مال، من فکر میکنم خود زمخشری و دیگرانم که مال به کار بردن مرادشون از مال تک تک اموال نیست. مجموع من حیث المجمول اموال هر شخص و یک واحد مال در نظر گرفتن. علی تقدیر تعبیر ترکه به کار ببریم دیگه اون ایهام خلاف مقصودی که درش هست اینجا وجود نداره. این آیه رو گونه های مختلفی ترکیب شده، خیلی مختلف ترکیب کردن. من حالا من جمله حالا جایی که این تفصیل اینا وجود مفصل وارد شده، البحر المحیط ابن حیان، ابو حیان اندلوسی، ابن حیان، ابن حیان اندلوسی مفصل این احتمالات رو داره. یه مقدار مفصل تر از او شهاب در حاشیه بر تفسیر بیضاوی داره. شهاب یکی بر تفسیر بیضاوی داره، خیلی حاشیه خوبیه، چیز مفصلی هم هست که 10 جلد چقدر اون حاشیه، اونجا مفصل آورده. و آلوسی در روح المعانی هم اون احتمالات رو ذکر میکنه و یک یکی بررسی هاش داره و بالا پاییناش رو، نکات ادبی که هر احتمال داره رو ذکر میکنه. من الان همه اون احتمالات رو نمیخوام وارد بحثش بشم، یه چند تا احتمالی که اینجا وجود داره، احتمالات برجسته تری که هست ذکر میکنم، بعد اون نکته که خودم میخوام عرض کنم متذکر میشم. تو اینجا یکی از بحثایی که وجود داره اون اینه که جعلنا موالیه آیا خبر لکل هست یا صفتش. بعضی اون رو خبر قرار دادند، گفتن لکل ترکتن جعلنا موالیه. خب این طبیعی هست که اینجوری معنی کن. یه جوری دیگه این هست که جعلنا موالیه رو صفت کل قرار بدیم، بگیم لکل ترکتن جعلنا یا لکل انسان جعلنا به اصطلاح. یه احتمال دیگری هم من این رو عرض کنم یادم رفت بگم، بعضیا مضافون الیه کل رو قوم قرار دادن، اونایی که مضافون الیه کل رو قوم قرار دادن جعلنا موالی رو وصف کل قرار دادن، میگن لکل قوم جعلناهم موالیه. بعد مما ترکه رو گاهی اوقات خبرش قرار دادن، گفتن به این معنا لکل قوم جعلنا موالیه نصیب مما ترک، در واقع لکل خبر مقدم، نصیب مبتدای مؤخر، مما ترک متعلق به اون نصیب. یا بعضیا یعنی جعلنا موالیه رو صفت جعلنا چی؟ صفتی معنی. اگر بعضیا جعلنا موالیه رو صفت کل قرار دادن، بعضیا خلاصه جعلنا موالیه رو صفت قرار ندادن، لکل رو متعلق به جعلنا قرار دادن. یعنی جعلنا موالیه لکل انسانن یا لکل ترکتن. بعد اون مما ترک متعلق به چیه؟ مما ترک رو طبق این معنا یا متعلق به خود موالی گرفتن به اعتبار اینکه موالی معنای فعل درش هست، ارث برنده، موالی به معنای وارثان، یا فعلش رو محذوف گرفتن، یرسون، یوتاون، امثال اینها رو فعل محذوف گرفتن و من مترک رو متعلق به او گرفتن. اخبار به بله این شکلی،
نه که موالی قرار دادیم،
اون طبق اگر جعلنا موالی رو صفت قرار دادیم میگه همه در مورد وراث در هر وارثی نصیبی از مترک کنه هم. اونی شما اونایی که میدانستید که ما اونا رو موالی قرار دادیم، اون موالی نصیب از مترک قرار میده. به نظرم این احتمال خیلی مستبعدیه، به دلیل اینکه کنه لازمه موالی بودن نصیب داشتنه. اگر بخواد یک نصیب خاصی رو تعیین کنه اشکال نداره، میگه هر ورثه فلان نصیب فلان نصیب، وقتی نخواد تعیین کنه اون هم ناظر به اصل نصیب داشتن باشه، اون احتمال مستبعدی شاید باشه. اینی که طبیعیش همین هست لکلن یا لکل انسانن، یعنی لکل میتن، لکل مولوسن جعلنا وراثن مما ترک. خب عمده ای که اینجا هست اون اینه که این الوالدان و الاغربون رو چجوری معنا کنیم. عمده بحث رو این هست، متعارف این هست والدان و اغربون رو فاعل ترکه قرار میدن، و میگن لکل انسانن جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم مثلا. ولی یک احتمال دیگری اینجا مطرح شده که در کنز الالفان اون احتمال رو پسندیده، توی کشاف احتمالات مختلف رو ذکر کرده. کنز الالفان این احتمال رو پسندیده، اون اینی که فاعل ترکه ضمیری باشه که بازگشت میکنه به اون مثلا انسانی که مضاف الیه کل هست. عبارت این میشه لکل انسان جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، عطف بیان هست از برای موالی، عطف بیان نه، عرض کنم خدمت شما خبر مبتدای محذوف هست، لکل جعلنا موالی مما ترک مما ترک هم الوالدان یا هوه، یعنی اون کنه یک سوال مقدر هست که بر هر انسانی موالی از ما ترک قرار دادیم، اون انسانی که موالی هم الوالدان والاقربون وصف هست برای اون موالی. طبق این احتمال والدان وراث میشن نه موروثون میشن. صاحب کنز الالفان گفته این احتمال درست است به قرینه والذین عقدت ایمانکم، گفته چون والذین عقدت ایمانکم عطف شده به والدان و اقربون و اونها ارث بر هستند، این والدان و اقربون هم باید ارث بر معنا کنیم و بنابراین اون احتمالی که الوالدان و الاقربون رو فاعل ترکه قرار بدیم و میت بگیریم درست نیست.
نکته تخصیص
والدان
بیشتر دارن.
حالا صبر کنید تا عرض کنم. اینجا چند مرحله بحث هست. یکی این که کسانی که تفسیرهای دیگر رو میکنن والذین عقدت ایمانکم رو عطف به والدون اقربون نمیگیرن. سه تا تفسیر در مورد والذین عقدت ایمانکم شده. یک تفسیر همین تفسیری که این عطف قبل باشه، یه جور دیگه این هست که والذین عقدت ایمانکم مبتدا باشه، فآتوهم نصیبهم خبرش باشه. فقط این مشکل ایجاد میشه که چرا فا اینجا اومده بین مبتدا و خبر که فار رک نمیشه. گفتند که اگر مبتدا معنای شرط رو در بر داشته باشه فا قرار میگیره، والذین عقدتون عقدت ایمانکم چون معنای شرط داره، که نه عبارت جمله این هست من عقدت ایمانکم به معنای من شرطیه، فآتوهم نصیبهم. این پس بنابراین من رو اینجا الذینه چون مفهوم من داره اشکالی نداره که فا درش بیاد. یکی احتمال سومی که در الذینه والذینه عقدت ایمانهم گفتن، گفت از باب اشتغال گرفتن، و اما سائله فلا تنهر شبیهمون. والذینه عقدت ایمانکم رو در واقع منصوب گرفتن به فعل مقدر، کنه یه آتوه مقدر گرفتن، الذین عقدت ایمانکم رو یه همچین مفعول گرفتن. تو این قرآنی که الان جلوی من هست بعد از اقربون یه جیم گذاشته که کنه هم وقت جاهزه، این علتی که جیم گذاشته بخواد اشاره به تفسیرهای مختلفی هست. بنابرای بعضی تفسیرها والذین عقدت ایمانکم وابش واب اسکینافیه است، بنابر بعضی از احتمالات دیگه وابش واب عطف هست، اینی که جیم گذاشته که هر دو جورش اینهاش وجود داره. خب بنابراین اینی که ایشون میگن که به قرینه والذین عقدت ایمانکم چون عطف شده و والذین عقدت ایمانکم وارثان هستند، پس والدان و اقربون هم باید وارثان باشه. اصل معطوف بودنه والذین عقدت ایمانکم بر قبل این ثابت نیست. یه نکته. نکته دوم این که حالا چیز باشه، عطف باشه، آیا لازمه عطف این معنایی هست که ایشون میگن؟ به نظر میرسه که ایشون فآتوهم رو، ضمیرش رو دو جور در مورد ضمیرش احتمال هست. یک احتمال این هست که هم بازگشت بکنه به والدان و اقربون و والذین عقدت ایمانکم. نه نه، یه احتمال دیگه این هست که به موالی برگرده. احتمال دیگه این هست که به موالی برگرده. حالا من توضیح میدم. ببینید، میگه که والدان و اقربون و الذین عقدت ایمانکم اگر اینا از دنیا رفتند، ما برای اینها ورثه‌ای قرار دادیم، شما به اون ورثه نصیبشون رو بدید، به اون ورثه نصیبشون رو بدید، نه به اون والدان و اقربون و الذین عقدت ایمانکم. اونها بنابراین اینها میشن موروثین، موروثون میشن. این یک احتمال. احتمال دیگه این هست که نه، هم رو برگردوندن به والدان و اقربون و الذین عقدت ایمانکم. ببینیم کدوم یکی از این دو تا احتمال ترجیح داره. به نظر میرسه که بنابر عطف، این که ضمیر هم به موالی برگرده اگر متعین نباشه اولاست، برخلاف اون معنایی که، برخلاف مطلبی که صاحب کنز الارفان مرحوم فاضل مقداد فرمودن که عطف والذین عقدت ایمانکم قرینه است بر اینکه این تفسیری که در کشاف وارد شده تفسیر نادرستیه، اگر این معید او نباشه مخرب نیست. توضیح ذالک. ببینید، والذین عقدت ایمانکم رو دو جور میشه معنا کرد. الذین عقدت ایمانکم یعنی کسانی که با اونا پیوند بستید. پیمان دو طرف داره، یعنی دو گونه پیمان، دو شکل هست، یعنی دو تا مطلب تو پیمان درج میشه. یکی این که اگر طرف بمیرد من ازش ارث ببرم، یکی این که اگر من بمیرم تو از من ارث ببری. درست؟ این ناظر به کدام جزء پیمانه؟ والذین عقدت ایمانکم، کسانی که با آنها پیمان بستید که اگر شما بمیرید اونا ارث ببرن، یا اگر اونا بمیرن شما ارث ببرید، کدوم هست؟ اگر گفتیم مراد این هست که اگر اونا بمیرن شما ارث ببرید، یه جوره. اگر این باشه، خب عبارت خیلی سرراسته. میگه کسانی که شما باشون عهد بستید که اگر اونا بمیرن شما ارثشون رو ببرید، ما ارث رو به شما نمیدیم، یه موالی دیگه دارن اینها، باید به اون موالیشون بدید، به وراثشون بدید. این در واقع نفی ارث بری حلیفه، نفی ارث بری حلیفه. میگه اون کسی که تعهد کردید که اگر او بمیرد شما وارثش باشید، نه، شما وارثش نیستید، ما کس دیگر وارث قرار دادیم، نصیب وارثا رو بدید، به شما ربطی نداره. این یه جور. یه جور دیگه این هست که نه، والذین عقدت ایمانکم یعنی کسانی که تعهد کردید که اگر شما وردید اونا ارث ببرن. وقت آتوهم نصیبهم یعنی چی؟ شما که مردید، آتوهم نصیبهم، اینو باید تعویل کنید. آتوهم نصیبهم یعنی کسانی که باباهای شما، نه خودتون، پیمان بستید. والذین عقدت ایمانکم، کسانی که پدران شما باشون پیمان بستن، شما نصیبی که، یعنی تعهدی که پدران شما بستن، شما ملزم هستید به تعهد پدرانتون عمل کنید. خب این اگر خلاف ظاهر نه، اگر صحیح نباشه، حداقل خلاف ظاهر هست. ظاهر این هست که اون کسی که پیمان میبندد خود همون مأمور به اطاعت هست. پس پیمان، کسی که پیمان میبندد او باید زنده باشه. اون کسی که
چی؟ اموهای من با متقیدین اونم یه قرارداد دادن و من دوست ندارم اون رو به صلاح بشکنم.
اشکال نداره، نه مانعی نداره، نمیخوام بگم که، ولی ظاهر این آیه این هست که اون کسانی که پیمان بسته هستن اون خودشون موتی هستن، پس اونا نمردن، اون که طرف پیمان مرده. شما پیمان بستید با افرادی که اگر اونا مردن شما ارث ببرید. این آیه شریفه میخواد بفرماید که نه، شما ارث نمیبرید و به اصطلاح موالی ارث میبرن. عبارتی از ابن عباس نقل شده در ذیل این آیه، این عبارت رو خیلی به اصطلاح مندمج نقل شده که گفتن محرف نقل شده و امثال اینا. من فکر میکنم ابن عباس میگه این عبارت ناسخ ارث بالمعاقده است. من فکر میکنم اینجوری ابن عباس معنا کرده، میگه این آیه ناظر به اینه که کسانی که شما پیمان بستید که ازشون ارث ببرید، ارث نمیبرید. ما موالی براش قرار دادیم، ما موالی قرار دادیم، ارث رو باید به اون موالی بدید. و خب این یه معنای سرراستی است و ناظر به این هست که حالا طبق این تفسیر که فکر میکنم همین تفسیر هم تفسیر صحیح هست. ببینید
وصیت هم نمیشه.
چی؟
وصیت هم نمیشه.
نه، اون که وصیت یه چیز دیگه است. بحث اینه که اون چیزی که به تبع اولی، اون وصیت حالا یه بحث جداگونه از عنوان ثانویه. ببینید این آیه مفادش این میشه، میگه اگر پدر شما از دنیا رفت، ما یک وارث های خاصی قرار دادیم. در واقع نفی اون وراثی هست که در جاهلیت وجود داره. والدان که از دنیا می رفتن وراثشون رو، فرزند صغار رو خارج می کردن و دختران رو از ارث‌بری محروم می کردن. میگه نه، ما وارثانی قرار دادیم، به وارثان بدید، نه اونایی که خودتون، ما وارث قرار دادیم. ببینید تعبیر جعلنا موالیه اشاره به این هست که یک سری وارث‌های شما قرار دادید، اون وارث‌ها رو بذارید کنار، وارثانی که خدا قرار داده اونها رو بگیرید. در واقع رد ارث بر نظام ارث بری جاهلیه. نظام ارث بری یکی مسئله ارث صغار رو میگفتن، صغیر ارث نمیبره، دختر ارث نمیبره. این میگه نه، ما یک وارثانی قرار دادیم، به اون وارثان ارث ببریم. والذین عقدت ایمانکم، یک کسانی که حالا یک والدان و اقربون، یک ارث بری های دیگه هم بوده، معتق ارث میبرده، کسی که از دنیا میرفت ارثش رو میدادن به مولاش، اونی که آزادش کرده بوده، آزاد کنندش ارث می‌برد یا برعکس آزاد شدهش ارث می‌برده، امثال اینها. چی؟ اقربون ناظر به همین هست که ما برای اقربون رو وارث قرار دادیم، نه معتق رو. میگه پدر اگر از دنیا بره، میت معنی کردی؟ اقربون تو جلسه قبل توضیح دادیم که مراد از اقربون اقارب و خیشاوندانه، اقربا هست. مفاد آیه این میشه که اگر پدران شما و خیشاوندان شما از دنیا برن و خیشاوندان از دنیا برن، ما وارثانی قرار دادیم بر اونها، به اون وارثان بدید. اون وارثان کیه؟ وارث پدر فرزندان هست مطلقا، من غیر تخصیص به ولد اکبر، ولد کبیر و ولد ذکر، هم دختران ارث میبرند هم کبار ارث میبرند. اقربون هم ما ورثش رو خیشاوندانشون قرار دادیم، نه معتق ها، نه آزاد شده ها، اونها نه. شما یک سری نظام ارثبری قرار دادید که به خیشاوندان نمیدادید، به کسای دیگه نه. خود این اقربون در واقع ارشاد به این هست که ما یک موالی قرار دادیم برای اونها، یعنی چون اونهاش خیشاوند هستن ما هم خیشاوند رو برای او قرار دادیم. تأکید رو اقربون این هست که وقتی میت خیشاوند هست ما هم خیشاوند رو کنن وارث او قرار دادیم. کسانی هم که با اونها پیمان بستید که در صورت مرگ اونها شما وارثشون بشید، ما شما رو وارث قرار ندادیم. ما البته طبق روایات ما و طبق چیزها در فرض نبودن به اصطلاح اولوالارحام اونها ارث میبرن، ولی با فرض وجود اولوالارحام والذین عقدت ایمانکم اگر از دنیا برود شما ارث نمیبرید، وارثینی دارن، باید به اون وارثین داده بشه. پس بنابراین در واقع نفی ارثبری این نظام جاهلی هست. یک آیه ذیل این، یک روایتی ذیل این هم هست، این هم ناظر به این همین مطلب هست. ببینید و این وارثین مشخص شده، یعنی در آیات، اگر اون آیه به اصطلاح ششم، آیه چندم بود، آیه 11 و 12 این سوره، 11 و 12 سوره نساء که دو تا آیه طولانی هم هست، اگر قبل از این نازل شده تأکید بر همون مفاد هست. میگه ما برای پدران و اقربون یک وارثهایی قرار دادیم که در آیه 11 و 12 هم تعیین شده. دیگه شما نرید سراغ اون ارثهای جاهلی، برید اون چیزی که ما موالی که ما تعیین کردیم. تأکیدی هست بر مفاد آیه 11 و 12. هم اگر عرض کنم خدمت شما بعدن نازل شده باشه، به احتمال زیاد باید بعدن نازل شده باشه اینجوریه، اگر قبلا هم نازل شده باشه که به احتمال مستبعدی نزولش قبل باشه، در واقع میخواد بگه ما در کتاب لوح محفوظ یک سری موالی قرار دادیم، تمهید هست برای اشاره به اون. مفادش همون میشه للرجال نصیبهم، شبیه للرجال نصیبهم مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبهم مما ترک الوالدان والاقربون هست. این معنایی که میخوام برای این آیه بکنم، اولا چند نکته درش وجود داره. اون که والذین عقدت ایمانکم رو ما مبتدا قرار بدیم، فآتوهم نصیبهم رو خبرش قرار بدیم، با اون توجیهاتی که در مورد فا هست زور بزنیم، یه فا براش بگیم معنای شرط قرار داده، یا نمیدونم این از باب اشتغال گرفتن و امثال اینا، همه چیزهایی هست که از باب زور زدن های زیادیه اینا. و الا خود ابتداءن آیه خود وقتی خونده میشه والذین عقدت ایمانکم عطف به والدان و اقربون شمرده میشه، والدان و اقربون هم فاعل ترکه قرار داده گرفته میشه. اونا همه به دلیل اینکه آیه رو والذین عقدت ایمانکم رو درست تفسیر نکردن، الذین عقدت ایمانکم رو به معنای کسانی که کسانی که با اونها تعهد کردید که در صورت مرگ شما اونها ارث برند، ارث برندگان، وارثان معنا کردید، به دلیل اینکه اونها رو وارث معنا کردید به این ضیق خلاق دوچار شده. در حالی که قد صدر ذیل آیه رو خودش روش دقت کنه، به راحتی به معنای ارث موروثین میشه معنا کرد، هیچ مشکل خاصی هم نداره. یه نکته. نکته دیگه این که ترک الوالدان و الاقربون چند آیه قبل این للرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون ولی النساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون گفتیم آتوهم، یعنی آتو به اون موالی، ضمیر مرجع ضمیر به موالی هست. مجرد ضمیر به موالیت. حالا کار ندارم که اون معانی که اون آقایون کردن خیلی وقتا اصلا تأکید بر آتوهم نصیبهم خیلی تناسب نداره. طبق این معنا تأکید بر آتوهم نصیبهم خیلی روشنه، میگه ما برای به اصطلاح جایی که والدون و اقربون و ما موالی و الذین عقدت ایمانکم حلفا از دنیا میرن، ما یک موالی دیگری قرار دادین غیر از اون موالی که شما تو زندگی های خودتون از شما قرار دادید. بنابراین تأکید میکنه که اون نصیبه که ما قرار دادیم اونها رو بدید. در واقع تأکید بر این هست که اون نظام ارثی که ما جعل کردیم که نظامی هست غیر از نظام جاهلی، اون نظام رو محترم بشمارید. خیلی عبارت رند و پوسکنده و چیزی هست، خیلی روونی هست. به خلاف اون معانی که اونجا میکنن، معانی خیلی بعضیش واقعا معانی عجیب غریبیه. من الان نمیخوام شما مراجعه کنید، اینقدر معانی مختلف اینجا کردن، اینقدر معانی مختلف کردن که خیلی چیز هست، دشوار هست. این یه مطلب. مما طرف دوست در آیه سوره هفت ترکل والدان و الاقربون، اونجا این هم دوبار این تعبیر ترکل والدان و الاقربون وارد شده. آیه هفت سوره نساء همونی که تا حالا بحثش میکردیم. این که بگیم ترکل والدان و الاقربون اینجا مما ترک یه جور دیگه است، یعنی ذاتن الوالدون و الاقربون فاعل ترکه حساب میشد، به خصوص در جایی که آیات قبلیش این همین آیه وارد شده و والدون و اقربون فاعل قرار گرفته. ما این رو بخوایم باز اون جورایی که نمیدونم عطف یک فعل مقدر بگیریم، یک مبتدای مقدر بگیریم، این والدون رو خبر مبتدای محذوف، اینا همه تعویلات و تکلفاتی است که در این آیه هست. این آیه معنای ظاهریش خیلی معنای رند و بوسکنده است. یه روایتی هم در ذیل این آیه هست، اون روایت هم مؤید همین معنا هست، روایت زراره. من الان نیوردم کلمه اولیاء النعم رو بزنید، اولیاء کامپیوتر رو، کلمه اولیاء النعم کلمه اولیاء النعم لم یعنی انما انا اولو الارحام و لم یعنی اولیاء النعم، یعنی چی؟ چی؟ لم یعنی یعنی و اولیاء النعم رو بزنید بعدش لم یعنی بهی اولیاء النعم، تعبیر روایت این بود. خلاصه تو روایت زراره در ذیل این آیه گفته که مراد از اینجا اولو الارحام هستن، اولیاء نعم نیستن. این اشاره به این هست که در مورد کلمه موالی، این که مراد از موالی چیه، لم یعنی بهی اولیاء نعم، اولیاء النعمه فا اولا هم بالمیراس ارادش بخونید
ولم
یعنی
اولیاء النعمه،
قبلش چی داره؟
قال انما عنا بزاده کل الارحام بالموارید ولم یعنی اولیاء النعمه فا اولا هم بالمیت اقرب هم الی نورت ملی تدر رو الی
هم. بله خب ایشون میگه تو این روایت که صحیح السند هم هست، سندش هم بخونید.
اتفاق از طابران احمد محمد از ابن مکبوب قال
ابن بکر از دوباره قال این روایت البته ابن بکر تو سر عده من اصحاب ران احمد ابن محمد احمد محمدی که عده نقل میکنه یا ابن ایساس یا برقی هر دوشون هم ثقه هستن ان ابن محبوب که ثقه و اصحاب اجماع و ابن بکر در مورد فتحی اگر باشه بحث فتحی بودن هست ولی در وثاقتش ترشکی نیست خودش جزء طبقه دوم اصحاب اجماع است زراره هم از اصحاب اجماع است گروهی از اصحاب اجماع واقع شدن یعنی یه موثقه خیلی اینا رو معمولا مرحوم مجلسی اینها تعبیر میکنن موثقون که صحیح به اعتبار اینکه اصحاب اجماع درش واقع شده باشن او میگه که موالی در این آیه مراد اولیاء النعم نیست تو نقل بعضی از مفسرین اهل تسنن اینجا موالی رو معنا کردن به معنای معتق میگه ما معتق رو میگه نه اینجا مراد اولو الارحام هست یعنی همون کسانی که به اصطلاح لکله این ناظر به تفسیر موالی هست میگه مراد از موالی اولو الارحام هست نه اولیاء النعم که معتق باشه محصل این روایت هم معید همین معنای که ما عرض می کردیم هست که محصل آیه این میشه که ما در آن چیزهایی که حالا اون لکلن لکل انسانن معنا کنه لکلن هم مناسب این هست که طبق این معنا لکل ترکتن معنا کنیم لکل ترکتن جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون حالا اجازه بدید من این لکل چی؟
وقتی
که
میگه
لرجال نصیبون لنسان نصیبون
بعد میگه
من کلی یعنی همون
به
کلی رجال نصیبون نه نه به اون ربطی نداره معنا نیست که حتما مراد این باشه نه ربطی به اون نداره حتما لکلن یعنی لکل ترکتن جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون من حدس میزنم این که میگه لکل ترکتن اشاره به همون نکته ای باشه که در آیه هفتم هست مما قل منها او کثر میگه حدی نداره هر ترکه ای به هر شکلی باشه کم باشه یا زیاد باشه برای هر ترکه ای ما نصیب به اصطلاح موالی قرار دادیم البته اون معناهایی هم که اجمالا اینه که بعضی از ترکه ها یعنی بعضی از اموال ترکه متفاوت هستن و راستشون مختلف است اون هم میتونه ناظر به اون هم فی الجمله باشه لکل مقدار من ترکه یعنی لکل ترکت این ما کانت مقدارها هر ترکه‌ای هر مقداری ما باشه برای او موالی قرار دادیم مما ترک الوالدان و راس قرار دادیم مما ترک الوالدان و الاقربون و الذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم این خیلی عبارت رند و پوسکنده‌ای هست و چیزای دیگه مقداری به نظر میرسه تکلفاتی هست که در آیه شریفه قائل شدن اینجور به نظر میرسه ادامه دیگه حالا بحثای ریزکاری های آیه کاری نداریم آیه بعد جلسه بعد آیه میریم سوره آیه 11 و 12 و صلی الله علیه و آله و نبی را از آیه 11 و 12 سوره نساء این
که لکلن رو ما بگیم اشاره آیه 7 در این لکلن رو بگیم که منظور طرفه باشه این هم عدد باید که در سوره آیه
نه نمیگیم اشاره با آیه هفت میگیم که اشاره با آیه هفت نه میگیم برای هر ترکه‌ای اون بس صحبت سر این هست که از آیه هفت میفهمیم که بین کم و زیاد فرق میگذاشتن بعضی ترکه ها رو میدادن بعضی ترکه ها رو نمیدادن نه اینکه آیه هفت ناظر با آیه هفت باشه ما میفهمیم که بین ترکه ها فرق قائل بودن بس اینه میخوام میگم چرا تصریح میخواد بکنه که همه ترکه ها همون تصریحی که در آیه هفت کرده اینجا رو همون رو میخواد بیان کنه اون نمیشه با بعدی ها شروع نمیشه اونجا باید نمیدونم ترکل بالا داره ولی اقربون و اون تکلفات دیگری در اونجا معنا کنه اصلا اینه که اون
بعد میباید جهنم موالی موالی رو بر اشخاص معمولا
قرار نمیدن، بر اشیاء قرار میدن.
اونش وقتی به این بحث نداره، معمولی هر جور معنا کنی معمولی رو میشه تفسیر کرد.
بله،
اون تعیین کننده این نیست که، نه لکل میتن جل و معمولی میشه، مهم نیست که، یعنی ما برای میت بالا قرار دادیم یا برای ترکه بالا قرار دادیم، هر دوش میشه.
خب پس اگه برای میت بگیم مشکلش میشه؟ چه مشکلی اونجا پیدا میکنه؟ میت هم داریم میگیم
نه، بس این ما ترکه والدان و لعنبون دیگه برای نمیده
تفصیل همون میت دیگه،
تفسیر میت اون همون تکلفاتی که میگفتیم همین است دیگه، تفسیر اون ما چیز باشه.
آها، ما ترک تفسیر ترکی باید باشه طبیعتاً.
یعنی
اینجوری میخواد بفهم که این
یعنی الوالدان و الاقربین ظاهرش فایل ترک کرد، میگه برای از اون چیزی که والدان و اقربون رو به جا میگذارند ما برای اون ورثه قرار دادیم.
تأثیر قومی دید این آیه هم دور منصوب میدونه
میدن اصل این چیزای شاقی هم هست، اصل اون شاقی هم
هست. هم بطوری معنا کردن که اولان یعنی میگن اینها
اینا رو معنا کردن آبی هم نسلی و هم رو اونجور معنا کردن که
بخلاف این معنا کردن.